الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در شرایطی بود که گفته شده بود اینها شرط هستند در ثبوت خیار تأخیر للوایه. یکی از اون شرایطی که قیل به اعتباره تعدد العاقد است، اون کسی که عقد بیع را موجود می کند او باید تعدد داشته باشد من حیث الایجاب و القبول، و اگر بنا بشود عقد البیع را شخص واحدی انشا کند ایجابا و قبولا فلا خیار للتأخیر. چرا؟ گفتند ظاهر ادله و روایات این است شعاقد اون کسی که برای او بایست خیار تأخیر ثابت می شود او غیرانیست که مکلف است به اطاع سمن و شراب و مبیع را خریده است. و یکی هم گفتند بر این که مبدأ خیار تأخیر چیست بعد از 3 روز است، 3 روز مبدأش بعد از انقضاء خیار المجلس است، یعنی باید ما بین بایع و مشتری بعد از افتراق 3 روز غیبوبت حاصل بشود و بعد از اینکه غیبوبت مشتری تا 3 روز تمام شد بایع خیار تأخیر پیدا کند. مبدأ ثلاثه مبدأ غیبوبت مشتری است و در صورتی که در معامله عاقد واحد بشود خیار مجلس اصلا ساقط نمی شود، چون که افتراق حاصل نمی شود با ما بین البایع و المشتری، مگر اینکه خیار مجلس هست، مگر اینکه اسقاط کند اون شخصی که عاقد است، چون که خیار قابل اسقاط است و الا باقی میماند. شیخ قدس الله نفسه الشریف این شرط را در مکاسب منع میکند، میگد این شرط درست نیست، تعدد العاقد شرط نیست. میفرماید با توضیح از ما که مسئله صاف بشود، آنی که معتبر است در بی باید مالک المبیع که بایع هست و بی به او اسناد داده می شود او غیر مالک سمن بوده باشد که شراب او اسناد داده می شود. تا اون مشتری سمن را تأخیر کند و برای بایع المال خیار تأخیر ثابت بشود این معتبر است و این حاصل می شود این شرط ولو مع وحدت العاقد، عاقد متحد واحد بوده باشد. مثل این که مثل عقد نکاح چه زور مرسوم است، ولی زوج و زوجه شخص واحد را وکیل می کنند، شخص واحد انشا می کند نکاح را ایجابا و قبولا، ممکن است مالک المبیع و مالک الثمن هر دو وکیل کنند شخص واحدی را که انشا عقد را تو جاری بکن، ایجاب و قبول را تو جاری بکن. وقتی که این عقد جاری کرد این عقد ولو عقد را خوانده است، ولیکن بی اسنادش به مالک المبیع داده می شود، چون که عاقد نه متاعی دارد نه ثمنی دارد. این ایجاب را که به توکیل از بایع اتیان می کنند می گویند فلانم با اداره کما ذکر نامی داره، این دل عقلا وکالت در اون فعلی می شود که اون فعل اسنادش به غیر ما اذن الغیر صحیح بوده باشد این دلور. اون وقت میگویند که بله فلانی سرش را تراشید، به اون کسی که سلمانیست او گفته سر مرا به تراش، او تراشیده، ولیکن به خود این شخصی که اذن داده نسبت میدن، میگن چه شده سرت را تراشیده آمده امروز؟ نمیگه من نتراشیدم، سلمانی تراشیده. میگه خب تراشیدم چون که هوا گرم است. این اسناد به این شخص اذن دهنده میدهند. و من هنا ما ملتزم شدیم در باب الحج، کسی که حلق می کند یا تقصیر می کند یا ذبح هدیه می کند، لازم نیست خودش مباشرت کند، می تواند وکیل بگیرد، فعل او فعل موکل است. پس ولو متمکن بوده باشد خودش از ذبح و از حلق و از تقصیر و امثال ذلک، پس عاقد وقتی که عقد را موجود کرد به ایران نسبت به مالک المبی میدهند و مالک السمن میدهند، اونها هم متعدد هستند. عاقد هیچ کاره است. در روایات هم این بود که مردی بخرد از مرد آخر متاعی را، اون متاع را بایع نداده است و مشتری هم سمن را نداده است. این عناوین همش صادق است. و اما این که گفتید مبدا ثلاثه، در صورتی است که خیار مجلس منقضی بشود، ولی اینجا شیخ دارد که خب اون سلوز را خیار مجلس را اون عاقد اسقاط میکند، وقتی که اسقاط شد خب دیگه خیار مجلسی نیست. ولیکن گذکرنا مبدأ خیار مجلس کما سنذکر از حین العقد است، نه از حین حصول الافتراق. و تهدید غیبوبت نیست که انشاءالله همین روز میرسید، بدون جهت منافات نداره. بایه در زمان خیار الفسقی دارد به خیار المجلس، عقد تمام شده، مشتری رفت سمن را بیاورد، یا فرض بفرمایید هنوز مشتری نرفته، توجه کردید نشسته است بعد میره، این خیار مجلس را دارد. این خیار مجلس با وجود اینکه خیار مجلس را دارد، ساعت شماری می شود که از حین العقد چقدر گذشته است. تا 3 روز از حین العقد اگر آورد سمن را آورده است، نیاورد بایع حق الفسق دارد به خیار التأخیر. همین روز می رسیم انشاءالله. مبدأ حین تمام العقد است، لا حصول الافتراق، منافات ندارد که بله خیار مجلس باقی بماند و اون 3 روز حساب بشه. بله در مواردی که شخص عاقد ولی طفلین است یا وکیلی است که وکیل مفوض است، مجرد عاقد نیست، در اونجا خیار تأخیر نیست. ولی طفلین اگر مال طفلی را به طفل دیگر فروخت و قبول شرط بر طفل دیگر، خیار و تأخیر اینجا نیست. سلام، نه اینکه عاقد با یا مشتری عاقد واحد است، نه اینکه عاقد با یا مشتری واحد است، نه، چون که شرط خیار و تأخیر عدم حصول القبض ولی که باز از کما ذکرنا. وقتی که شخصی ولی بوده باشد بر طفلین، ید ولی القبض است. وقتی که مبی در ید مشتری در ید ولی هست، هم سمن در ید ولی هست، قبض اقباض حاصل شده است. و این را هم سابقا خواندیم در اقباض اون پدر برای پسرش که در روایات بود، اگر پدری مالی راهی بکند بر ولد صغیرش، بعد نمیتواند برگرده. چرا؟ چون که امام تعلیل فرمود قبض پدر قبض ولد است، قبض ولی قبض مولا علیه ساخت میشه. پس اینجا که برای ولی واحد خیار تأخیر نیست، نه اینکه وحدت داره، بلکه به جهت اینکه شرط خیار تأخیر که عدم حصول قبض ولی اقباض است، اون شرط حاصل نشده است. این مطلبی است که در مقام بله بله او حاصل است دیگر. ما هم میگیم که قبضیگباز شده، شرطش این بود که قبضیگباز نشود. شرط خیار تأخیر این بود که قبضیگباز نشود و اینجا قبضیگباز شده است. از ناحیه اون شرط خیار تأخیر ثابت نمی شود. درست توجه بفرمایید. صدق قدس الله نفسه الشریف در مکنه فرموده است اگر کسی جاریه ای را بخرد و برد ثمنش را بیاورد، اگر تا یک ماه ثمن جاریه را آورد فهوه و الا فلا بیله. فلا بیله یعنی بایه خیار و تأخیر دارد. علامه در مختلف مطلق حیوان را نسبت داده است اون صدوق علیه الرحمه که ایشان چنده در مطلق الحیوان قائلند اگر حیوانی را بایه فروخت و مشتری رفت ثمنش را بیاورد تا یه ماه آورد فهوه، بله نیاورد بعد از یه ماه خیار تأخیر ثابت می شود. در غیر الحیوان که ان تهدید به ثلاثه ایام است، ولیکن در حیوان یا در خصوص عمه تهدید به شهرین است. چیز یک ماه مشتری وقت دارد تا ثمن را بیاورد. مستند این قول روایتی است که الان میخوانم. روایت صحیحه علی ابن یکتین است من حیث السند، ولی روایت معتبر است، صحیح است. و چند دلالتش هم بانی که صدوق فرموده است دلالتش ظاهر است. این روایت را بخوانم تا ببینید مدلولش چیست. دارد بر این که صفحه 357 روایت ششمی است و به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی جلد 12 است. دیگر اون بقیه ذیل همون روایات است که سابقا خوانده بودیم. باب نهم از ابواب الخیار، بله روایت ششمی صفحه 357 و به اسناد شیخ ام محمد ابن احمد ابن یحیی. سند شیخ به کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری سندش صحیح است. سابقا هم گذشت که محمد ابن احمد ابن یحیی بله شخص سیگه و جلیل است. بله اون استثنای گمیگینی که هست راجع به تضعیف خود شخصی نیست، بلکه از استثنای گمیگین استفاده می شود که این شخص خودش معتبر است. استثناء کرده است اون محمد ابن حسن ولی اگر این شخص از این اشخاص نقل روایت کرد اعتبار ندارد، معلوم میشه ضعف در اون اشخاص است. و اما خودش شخص ولی حسابی است. ولی روایت تا اینجا درست. ان ابی اسحاق اون محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکند از ابی اسحاق. درست یادتون باشد این ابی اسحاق ابراهیم ابن هاشم است، پدر علی ابن ابراهیم قمی. این ابی اسحاق مال اوست، چون که غالب رواتی که اسمشون ابراهیم است کنیه او را ابی اسحاق میگویند. این ابراهیم ابن هاشم هم چون که ابراهیم است کنیهش ابو اسحاق است. از کجا میگوییم که این برای علی ابراهیم ابن هاشم است، پدر علی ابن برای ابراهیم قمی است؟ شاهدش این است. این محمد ابن احمد ابن یحیایی که هست، محمد ابن احمد ابن یحیای که راوی این روایت هست، روایات دیگری دارد که اون روایات دیگر از ابی اسحاق است. و اون ابی اسحاق هم نقل کرده است اون روایت را از حسن ابن بله از حسن ابن ابی الحسن فارسی، از او نقل کرده است. اون روایاتی که محمد ابن یحیی از نقل کرده است از ابو اسحاق و ابو اسحاق نقل کرده است از حسن ابن ابل حسن بله فارسی در اون روایات بله در اون روایات ذکر شده است در جمله منها قرینه جلیه است که ابو اسحاق یعنی ابراهیم بن هاشم به همون سند شیخ این روایت را نقل می کند باز از احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابی اسحاق منتا از حسن نقل نمی کند الان از ابن ابی عمیر نقل می کند. اون روایات یکیش را می گویم یکیش را چون که در همون باب است شما صفحه 353 اونجا نگاه بکنید 353 دارد و بی اسنادهی روایت طارمی است ام محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابی اسحاق ان الحسن ابن ابو الحسن فارسی. این روایاتی که ابی اسحاق دارد از این حسن ابن ابی الحسن الفارسی اون روایات بله متعدد هستن و در آنها ذکر شده در بعضی ها و در بعضی ها قرینه است که این ابراهیم ابن هاشم است به همون سند را نقل می کنند بلکه بعضی ها این مانحفی را تتمه اون روایت قرار دادن نه تتمه نیست برای اون روایت دیگری است سند دیگری است ولیکن سند بعضش همون سند است اون وقت ابی اسحاق هم نقل می کند از ابن ابی عمیر نقل می کند این ابن ابی عمیر هم بدانید ما دو تا ابن ابی عمیر داریم که بله به یکی ابن ابی عمر هم میگویند ابی عمر هم میگویند ابی عمر نه ابی عمر یه محمد ابن ابی عمیر هست که از راوی از امام صادق سلام الله علیه هست او توثیقش ثابت نشده است و اون این که راوی از امام بله صادق سلام الله علیه هست در زمان کاظم هم فوت کرده است در زمان بله موسی بن جعفر سلام الله علیه فوت کرده است وقتی که فوت کرد خودش هم اولادی نداشته است امام علیه السلام هم با اون وصیتش نوشتی رو به مالش را بده بزنش بقیهش را بفرست پیش من این اون توثیق نداره یه محمد ابن ابی عمیری که ذلیل القدر است ورد زبان هاست این محمد ابن بله ابی عمیری که هست این نقل می کند روایت را از موسی بن جعفر سلام الله علیه مل واسطه و از امام رضا سلام الله علیه نقل روایت داره شخصی است جلیل قدر این طبقه پایین است این ابی عمیر نقل می کند از محمد بن ابی حمزه محمد بن ابی حمزه شمالی است که از اجلاست او هم نقل می کند علی بن یقطین علی ابن یقطین که از اصحاب ما موسی بن جعفر سلام الله علیه است این ابن ابی عمیر که بید دو واسط از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل می کنند این معلوم است که ابن عمیر محمد ابن ابی عمیر کلمون جلیل قدر است و زلالتش پروازه است خیلی مصیبت کشیده است این شخص جلیل قدر هارون ملعون این را مدتی حبس کرد و کتک زد تا این که اصحاب اسماء شیعه را از این شخص بگیرد شیعه را تعقیب می کرد بله این خودش بعد گفت که من کم مانده بود دیگر اسماء را بگویم از بس که فشار بر من وارد شد ولیکن یه وقت صدایی شنیدم که اون صدای محمد ابن بله محمد پسر یونس ابن عبدالرحمن بود که گفت از خدات بترس مبادا زبانت را وا کنی و دماغش یه را به هدر بدهی این صدا را شنیدم این را از کجا شنیده بود چه عالمی بود میگه او را شنیدم دیگه خودم را امساک کردم و الا به من اونقدر شلاق زدن تا دیگر طاقتم تمام شده بود کم مانده بود که زبانم وا بشود این شخص ذلیل القدر است این همان شخصی است که 91 کتاب تألیف کرده بود در هر رشته ای عقاید هم داشت زبر و تفویض داشت فکر داشت این همون شخصی بود که عیالش این کتاب هاش را محو کرد خوفا بله اون محوی کردنش تزور از آب ریخت یا اینکه دفن کرد که از بین رفت، بدون زهد محمد اون وقتی که دیگر خلاص شد شروع کرد به نقل روایات، اون روایات یادش رفته بود، کتبش از بین رفته بود، بدون زهد مرسلات خیلی دارد این محمد ابن ابی عمید، چون یادش نیست که از که نقل کرده است، چه راویش بود درست تو ذهنش نمانده، بدون زهد لعل این هم موجب شده است که به مرسلات محمد ابن ابی عمید بله اعتنا کردند، فقها گفتند مرسلاتش عیب ندارد، چون که ارسالش رو از بین رفتن کتبش پیدا شده است، ولی این را ما قبول نداریم، این رسال و سشرت باشد به ما حجت نمی شود. با اون بیانی که در جاش گفتیم، غرض این محمد ابن ابی عمید، اون محمد ابن ابی عمید جلیل القدر است و در بعضی جاها که شما می بینید محمد ابن ابی عمید به یه واسطه از امام صادق نقل می کند یا خودش بلا واسطه از امام صادق نقل می کند، چه جور شد این محمد ابن ابی عمید این جور اینجا با دو واسطه از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل کرد، سرش این است که این او نیست، اون اگر بوده باشد او توصیفش ثابت نیست که ما ذکرنا. ام محمد ابن ابی حمزه استمالی است که از اجلاست، ان علی ابن یکتین که از اصحاب موسی بن جعفر سلام الله علیه بود، علی ابن یکتین معروف، گفت سألت ابوالحسن علیه السلام، سؤال کردم من از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، ان رجل اشترا جاریتن، مردی که عمه ای را خرید، و قال ازی او کب سمن، گفت سمنش را می آورم، فقال انزا افی ما بینه و بین شهرین، اگر تا یک ما این سمن را آورد فهوه و الا فلا بیله و الا به اختیاریست، با اون معنایش سابقاً معنا کردی. شیخ قدس الله میبینید روایت من حیث سند صحیح و من حیث دلالت دلالتش واضح است، فقط اونی که جلو حرف شیخ را مانع میشود که فتوای به این روایت بدهد، میفرماید این مفتابه این در فقها نیست، فقط صدوق فتوا داده است، بدون ذات معظم الفقها به این روایت عمل نکرده، خودش هم یه عیب دیگری ولی میخوام اون مکاسب و نکتهش معلوم بشه و متوجه باشید، خودش هم میگوید که خیار و تأخیر در صورتی است که مبی را بایه قبض نکند به مشتری، و در این روایت این قرینه نیست، در روایت این زور بود که رجل اشترا جاریتن فقال ازی او کب سمن، قال انزا بینه و بین شهرین و الا فلا بیله، خب اینجا نداره که جاریه را به قبض نداده بود، اقباض نکرده بود بایه، و حال اونجا در خیار و تأخیر اقباض کرده، نگویید که نظیر این تعبیر در غیر جاریه هم بود، در غیر جاریه بود که در روایت اون عبدالرحمن ابن حجاج بود که سمعت او یقول من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثة ایام فهو و الا فلا بیله، و به این اشکال اونجا هم وارده، شیخ این را با یک کلمه دفع کرده، میفرماید در اون روایات قرینه بود بر این که مبی قبض نشده بود، اون قرینه چی بود؟ اون قرینه صحیحه علی ابن یکتین بود، اون صحیحه که سابقا خواندیم، این قبض بیعه این زور بود آخه، او قرینه بود بر این چون شرط که اگر قبض بشود دیگه خیار تأخیر نیست، اقباض مبی بشود، او قرینه بود که در مورد خیار تأخیر بعد از 3 روز مبی پیش بایه میماند، و اما در اینجا یک قرینه که ما نداریم در بله در مزی بستمن بعد شهرین قرینه ای نداریم، روایتش هم مطلقه، پس این روایت که مطلقه است و مفتابه هم نیست، این را حمل می کنیم به بعض محامه، یکی از اون محامل این است که مستحب بس بر بایه در جاریه یا در مطلق الحیوان یه ماه صبر کند، حق فسق دارد ولیکن صبر کند، این خلاف ظاهر است دیگه، یک خلاف ظاهری بله یعنی بدتر از این توجیه، و اون این است که این را حمل به خیار شرط بکنیم که جاریه را فروخته بود به شرط این که سمن را تا یک ماه بیاورد، امام هم می فرماید تا یک ماه صبر کن نیاورد فسق بکن، اینها این صحبت شرطها نبود. اما این کلامی که ایشان می‌فرمایند این روایت مخالف با ملزمه، ما این را خیلی قبول نداریم، چون که خود این صدوق که فتوا داده، خود شیخ الطایفه که این روایت را معنا کرده نقل کرده است، در زیلش فرموده است که و یا دمل خیار و تأخیر در زاریه تا یک ماه بوده باشد، بعد از یک ماه بوده باشد. خودش فرموده یه چیز مسلمی نبود. امزم اون وقتی دست پای ما را بله سست می کند که نمیتونیم دهن را وا کنیم، اون زایز که چیزی متسالمین علیه این دل امزم بوده باشد. وقتی که خود شیخ کراوی روایت است، خود بله شیخ الطایفه است، خودش میگه که محتمل است این خیار در زاریه بله منوط بوده باشد به مزید شهری. بعد از این چیزور ما از این روایت صحیح رفیت بکنیم. اما اینی که یا شیخ فرمودی و دیگران فرمودن اینجا ندارد که ایک باز مبی نشده بود. خب ملتزم میشیم در خیار و تأخیر در عمه یا مطلق الحیوان. مطلق الحیوان را ما نمیجیم، چون که عمه حیوان را نمیجیرن، احتمال خصوصیت هم داره. با اون بیانی که عرض میکنم شاید همین زور ولی سه روز قبل فروخته داده مشتری نشان داده بود، بعد از سه روز دوباره برگردد دست کسی، نه تا یه ماه مهلت بشود. این انسان است مثل سایر متاعان، مثل سایر حیوانات نیست. تحفظن علا کرامتی، چاره خیار تأخیر را در ما نهروی محدود به یه ماه کرده است، منتها شرط اکباز را دم اکباز نیست. به اطلاق روایت تمسک میکنیم، به اطلاق روایت تمسک میکنیم که من اشتراز آریتن از قال عزی و کب سمن حقال اینزا بینه و فی ما بینه و بین شهر فوه و الا فلا بیده. در زاریه خیار تأخیر عدم اکباز مبی شرط نیست، خودشم بعد از یه ما. اما سایر حیوانات چی؟ سایر حیوانات به اطلاق روایات متقدمه تمسک میکنیم. در موسقه اسحاق ابن عمار این زور بود، من اشترا بین همز از سلاست و ایام فلم تزه فلا بیله، من اشترا بین ام بی حیوان بوده باشد یا متهای دیگر بوده باشد به اطلاق تمسک میکنیم. مسئله از این جهت هم صاف است، زایشگالی و شبهی ندارد. اون وقت میماند این معنا که این سه روز که باید بگذرد در غیر الزاریه، یک ماه بگذرد در زاریه، این مبدأش تیه حین تمام العقد است، یا اینکه مبدأش من حین حصول تفرق است، انقضای خیار المجلس است. یعنی اون وقتی که مشتری از باید جدا شده از اون وقت سه روز بگذرد، که مبدأش افتراق متعاقدین است اگر با هم جمع شده باشند. بعضی روایات ظاهرش این است که این سه روز مبدأش همون بله تهدید غیبوبت مشتری است، که سه روز تا سه روز باید مشتری را ندیده است. مثلا در اون روایت این زور فرمود، فرمود در اون صحیحه زراره ار رجل یشتری من الرجل المتا ثم یدعه عنده فیقول حتی آتی که بثمنه قال اینجا فیما بینه و بین ثلاثة ایام، فیما بینه و بین ثلاثة ایام، یعنی از حینی که جدا می شود اوست فیما بینه و بین ثلاثة ایام، اجر آمد فوه و الا بله بیعی براش نیست. این است که ثلاثة ایام تهدید عدم القبضه و اکباز است. در بیع چون که باید مبیع و ثمن قبض اکباز بشود، چون که بیع حال است دیگر و افروزی است، اگر تا سه روز این قبض ثمن نشد، سه روز از عقد، از تمام العقد، اما کی با مشتری از دکان بایع پاشد رفت، او دیگر نیست. اونجا دارد من اشترا، الان خواندم موثقه اسحاق بود، من اشترا بیان فمزد ثلاثة ایامین، مزد یعنی از حین الاشترا، ولم تزه مشتری نیامد فلا بیله، بیعی برای او نیست. ظاهر این روایت هم ثلاثة ایام مبدأش حین تمام العقد است. بعید نیست شما آنچه شیخم دارد، به ظهور انسانی عکس بکنیم، بگیم در روایات دیگر که مشتری رفت تا سه روز نیامد، یعنی تا سه روز از این لب، یعنی تا سه روز قبض اقباض نشد، سمن قبض نشد، سه روز از هین و لب، نه از هین جدا شدن. تعبیر میتارم از فروختم، هنوز تا سه روز از پولش را دشت نکردم، نگرفتم از بشتم. این معناش این سه روز تهدید عمل قبض است. خب اگر این ظهور را قبول کردید کمان که ظاهرش هم همین است، تعبیر عرفی هم همین ظهور مناسب با این است، خب و سه روز که گذشت خیار فسق پیدا می کند از این تمام لب. اگر این ظهور را قبول نکردید یا گفتید ظهورها متعارضه این استند، نوبت به اصل عملی رسید، نوبت اگر به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی تأخیر در خیار است، چون که سه روز از حین عقد گذشت از تمام لب، ولیکن از حین غیبوبت نگذشته سه روز. شک می کنیم خیار بر بایه موجود شد یا نشد، این خیار تأخیر ها استصحاب می که نشد، آفو بلگود می که نشد، استصحاب هم احتیاز نداریم، خدا آفو بلگود با اون بیانی که سابقم گفتیم. بله اون وقتی که سه روز از حین العقد، از حین تمام العقد و از حین جدا شدن گذشته از قطع اونجا، اونجا قطعا آفو بلگود تخصیص و تقیید خورده است با اون بیانی که گفتیم. و اما در ما بقی مقتضای اصل لفظی و اصل عملی تأخیر در قیار است. والله سبحانه و العالم. انشاءالله شب بیدیم.